رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. عبارتی رو از دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق خدمتتون عرض می‌کردیم. اون عبارت این بود که حضرت سید الساجدین علیه آلاف و تحیت و سنا عرضه می‌دارن که و داونی به سن اکه، پروردگار را به کرم، پروردگار را با وسایل نیکو و ثمر بخش خودت مرا مداوا فرما. و عرض کردیم که مداوا کردن یک شخص بستگی به این داره که یک شخصی آیا بیماری جسمانی داره یا بیماری روحانی داره. بعد اینا رو توضیح دادیم، گفتیم که داونی یعنی دوا کردن به واسطه صنعش، یعنی اون کسی که مهندسی عالم خلقت رو انجام داده و میدونه که این مخلوقاتی که داره پیچ و مارهاشون رو چجوری بسته، بنابراین چون خودش مهندس عالم خلقت هست و لذا میدونه که چجوری درمان کنه. لیکن یک مسئله اینجا هست که اینو تو روایات زیادی هم اینو به ما گوشزد کردن که اگر شما مشکلی براتون پیش میاد در مسائل جسمانی و روحانی، چون خداوند متعال مسبب الاسباب هست، یعنی به واسطه سببها بنا داره که کارها رو درست بکنه در هر امری از امور مگر معجزه، دوست داره که یعنی اراده کرده که به واسطه سببها کارها رو درست بکنه، مسئله بیماری انسانها هم همینطوره، چه جسمانی چه روحانی. خداوند مقدر فرموده، اراده کرده، حکمتش بر این تعلق گرفته که اگه کسی مریض شد به سبب بره بیماریشو مداوا بکنه. سببش پزشک هست، چه پزشک جسم چه پزشک روح، باید بره از طریق پزشک این کار انجام بده. در مسائل جسمانی که خب مشخصه، حتی صراحتن خداوند متعال به پیغمبرانش هم فرموده که از من شفا رو بخواین، ولی مداوا کردن و این که برین نسخه بگیرید دوا بگیرید فلان از من نخوام، من به کسی دوا نمیدم، مداوا هم نمی کنم که بگم. من شفا رو میذارم در نسخه پزشک، میذارم در نسخه طبیب، شفا رو در اون دارویی که طبیب می نویسه من میذارم. از من بخوایم من شفاتون بدم، من میگم آقا من شفا رو توی فلان نسخه میذارم. بنابراین شما خواستی فلان دکتر بری در امور جسمانی یا مسائل روحانی که حالا توضیح هم دادیم و بازم خواهیم داد، باید عرضه بداری که پروردگارا من دارم میرم این دکتر، دارم میرم فلان دکتر، مثلا دستم شکسته، پام در رفته، نمیدونم معدم ناراحته، مزاجم فلانه، ریم چک کرده و از قضا مثلا کرونا گرفتم مثلا هرچی، تو پروردگارا شفای منو در نسخه این پزشک قرار بده. این یه دعاست، این یک مسئله اساسی اینه. این که بگی خدای من دکتر نمیدم، خودت منو شفا بده. میگه من مسبب الاسبابم، اینجوری هیچ کیو شفا نمیدم، حتی پیغمبرانم و نمیدادم. این فقط باید بره از طریق پزشک عمل، معجزه مسئلهش فرق. در مسائل جسمانی که خودی مشخصه، در مسائل روحانی هم عرض کردیم که الان چیزایی که تو مسائل روحی هست یه مسئله روان هست که دمیلان تو دانشگاه روان پزشکی میخونن یا روان شناسی میخونن. روان یعنی همون روح، یعنی مواردی که به روح انسان ارجاع داده میشه، یا میرن مغز و اعصاب میخونن، چون در مغز انسان یه قسمتی وجود داره که اون قسمت برمیگرده به اعصاب انسان. وقتی اعصاب انسان ضعیف میشه و از اون حد نرمال خودش خارج میشه، اینو میگن آقا به مغز و اعصاب رجوع کن، چون قسمتی از مغز به اعصابی که در تمام بدن ما این اعصاب وجود داره، مویرک های عصبی فلا، به اینا برمیگرده و چیزه دیگه، سلول های عصبی. اما در مسئله خود روح که جزء دیگر انسان هست، در مسئله خود روح ما نمیتون، چون روحو نمیشناسیم. ببین دکتر ما روانشناس هم میگه مثلا در مسئله آقا روانشناس یعنی چی؟ یعنی تقریبا شما میتونی بگید، میگه آقا من مشکلات روحی برام پیش اومده، یه مشاورهی به شما میده، اما اسمش گذاشتن روانشناس، اما نمیتواند روح شما رو معالجه بکنه، چون روح یک چیزیه که فقط صانع تعالی میدونه که چجوری خلقش کرده و چجوری بیمار میشه و چجوری خوب میشه. اینو توضیح دادیم که در قسمت جسمو که گفتیم، در قسمت روح انسان باید وقتی که روحش آلودگی پیدا کرد، نه اینکه مغز و اعصابش مشکل پیدا کرده، نه، اون میره پیش طبیب، خدا میشاله شفاش، نه اینکه مشاوره میخواد یه کاری، نه، اونا رو خدا میخواد کمکش کنه. اما در روح اگر روحش آلوده شد به بیماری های روحانی، باید سراغ کسی بره که متخصص این کار، متخصص این کار فقط خداوند هست و پیغمبر و ائمه هستن، چون اینا اطلاع دارن که چجوری میشه روح رو معالجه کرد. پس به این امید که من مثلا مبتلا شدم به بیماری حسد، بیماری بخل، بیماری عجب، بیماری کبر، اینا این چیزای روحانی است، اینا دیگه هیچ روانپزشک و متخصص مغز و اعصاب و روانشناس اینا نمیتونه معالجه بکنه. من باید پشم برم در خانه خدا، در خانه پیغمبر. ها شما میگه پیغمبر الان نیست، ائمه نیستن، خداوندن که ما نمیبینیم که چی میگه. میفهمد آقا اینا همه رو تو قرآن و روایات معتبر بیان کردن. کسی که در این زمینه عالم دینی، عالم دینی هم که میگیم نه اینکه حتما باید روحانی باشه، آخوند باشه، نه، عالم دینی هر کسی که این معارف اهل بیتو خونده و بلده تو این کار تا یه حدی تخصص داره، من برم بهش رجوع کنم بگم آقا من حسود شدم، حسادت میکنم بین اون، کبر میبرزم، تکبر میبرزم، بخل میبرزم، چی کار باید بکنم؟ اونم فقط میتونه از مسیر اهل بیت اینو معالجه بکنه، مسیر دیگری نداره. این خلاصه بحث و داونی چی؟ به سنعک که منو مداوا کن به واسطه سنعت، یعنی چه حالا من مریضی جسمی دارم، چه مریضی روحی دارم و قص علاهازم. حالا ببینید خود امیرالمومنین سلام الله علیه پیغمبر اسلام رو چجوری توصیف میکنه در زمینه‌ای که ما الان عرض کردیم برای شما، که یعنی اون مداوا کردن بیماری‌های روحی که گفتیم به دست پیغمبر هست، چجوری پیغمبر رو معرفی میکنه حضرت امین سلام الله علیه. یه صلواتی بفرستید اینو برای شما بخونم. ببینید این در نهج البلاغه هست، حالا از ترجمه صبحی صالح ما اونجا نقل میکنیم، خطبه 108 حضرت امیر سلام الله علیه داره توصیف، حضرت دارن توصیف پیامبر رحمت رو میکنن، میفرماین که رسول اکرم طبیب سیاریست که مرهمها، مرهم یعنی چیزی که ما رو زخم میذاریم، تو مسئله روحانی هم یعنی مرهم چیزی که از نظر روحی باشه، و ابزارهای درمانی خیش را مهیا نموده، یعنی را در نزدش موجوده، و در موارد احتیاج آنها را به کار میگیرد برای کسانی که دلشان فاقد بینش است، یعنی اهل بصیرتی نیستن، اهل بینایی نیستن، دنبال مسائل تحقیقی و اینا برن معرفتی کسب کنن، اهل معرفت خلاصش اینه که نیستن. گوش دلشان ناشنوا و زبان قلبشان لال است. یعنی همچین بگیونگی یه افرادی که ما میگیم تو فارسی وقت سمون بکم هستن، یعنی اینکه امیون فهم لا یعقلون، یعنی اینکه یا عقلشون رو خاک گرفته کار نمیکنه یا از عقلشون استفاده نمیکنن، بنا ندارن از عقلشون استفاده بکنن، گیر کردن، مشکلات روحی دچار شدن به این معنا. یعنی گوش دارند اما حرف حساب رو چی؟ آها. چش دارن اما چیزهای خوب رو چی؟ نمیبینن. ببینید اینها خیلی مهمه، خیلی مهمه. دهان دارن، حس لامسه، عرض به خدمتون که قوای پنجگانه، حواس پنجگانه اینا رو دارن، ولی چیز خوب اینها بنا ندارن بخورن، دنبال آتشقال و چیزایی که خدا حرام کرده عد رو همینها زون کرده، میخوان دنبال اینا برن بخورن، بنا ندارن چیز خوب بخورن. زبان دارند ولی بنا ندارن که باهاش حرف خوب بزنن. میتونن حرف خوب بزنن، میتونن یاد بگیرن. این بیماره، کسی که زبان داره حرف خوب نمیزنه، گوش داره ولی حرف خوب و حاضر نمیشنوه، تا بهش میگی که آقا مثلا این اینجوری اونجوری نصیحت میکنی منو، بله دارم نصیحت میکنم، من از نصیحت خوشم نمیاد، هیچکیو نصیحت نمیکنم، دوست ندارم هیچکی نصیحت کنه منو، آدم احمقی هستی، آدم عقب افتاده و امولی هستی، خیلی بیرو دروسی. تمام زندگی بشر اینه که این که میگیم تمام زندگی بشن، یعنی یه جزء مهمش اینه که از اولی که اومد مکلف شد در سن نوجوانی باید نصیحت بشنوه و در حد خودش هم نصیحت بکنه. جوون 12 ساله باید نصیحت بشنوه، در حد خودش هم باید نصیحت بکنه. به کی؟ به بچه‌ای که داره میره طرف سماور، الانه که سماور آب جوش برگرده روش، این جوان 12 ساله به این دختر بچه 4 ساله بگه نرو سمت سماور، خطرناک، آب جوش میده، این نصیحته؟ باید نصیحت کن، بگه به من چه، من کسی نصیحت نمی کنم، دوستم ندارم کسی نصیحت کنم، آب جوشو میرزه روی میسوزه، بروش سبانه و سوختگی. چهارشنبه سوری میاد، یه چیز مزخرفه بی هیچ ریشه و اساسی. من نمیدونم واقعا ما چرا این من نمیدونم هرچی فکر میکنم واقعا یه سوالاتی آدم تو عمرش نمیتونه جواب بگیره که ما چرا با پول خودمون میریم یه چیزی رو 10, 20, 30, 40, 50 هزار میخریم، میاریم منفجر میکنیم، چش خودمون چش یکی رو کور میکنیم. خب چه کاریه؟ یا واقعا آخه این شما اسمش چی میذاری؟ بلاهت میذاری؟ حماقت میذاری؟ نادانی میذاری؟ دیروز به من میگفتن که تا الان بیمارستانا گفتن هنوز چهارشنبه سوری نیامده، تا حالا 80 نفر رو آوردن که از این 80 نفر 8 نفرشون قطع عضو شدن. این یعنی چی؟ وقتی من گفتم من نصیحت نمیکنم، شما گفتی من نصیحت نمیکنم، خانوادهمون رو نصیحت نکردیم، باز داری منو موعظه میکنی؟ بله دارم موعظه میکنم، ما اینا رو رها کردیم. ما وقتی رها کردیم این حرفا رو، آخوندمون اونجوری عذاب در میاد، مهندسمون اینجوری عذاب در میاد، دکترمون اونطوری عذاب در میاد، پروفسورمون اونجوری عذاب در میاد، بقالمون اینجوری میشه، نونوامون اینجوری، همه همینن که شما تو جامعه داری میبینی. ما اصلا اینجوری نبودیم، بلکه رها کردیم. من در حد یکی پیروز دارم که یکی بهانی پزشکی بودند خدا به من، گفت من در حدی نیستم که آخه بیمارم، گفتم برو به بیمارت اینجوری بگو، در حدی نیستم که من چی بکنم، نصیحت بکنم. منم چون با این دوستای خودم خیلی شوخی دارم یه وقتی، حالا پزشکم، مهندسم، دکتر، همه رقم اینا، گفتم غلط میکنی دکتر، تو باید این موعظه بکنی، نصیحت بکنی. گفت آخه من در خودم حدت هر چی هم، در همون حد خودت موعظه کن. آقا من بعد تو خونم به بچه‌م بگم آقا این چه رویه ای آخه، که ما برم یه نارنجه که فلان بگیرم بندازم، یکی دیگرم ناقص بکنم، خودمم ناقص بکنم، یه کادر درمان، یه تخت بیمارستان رو اشغال بکنم تو این وضعیت؟ آقا این چه کاری آخه؟ چی آخه؟
اینا بیماری روحیه،
اینا بیماری هاییست که ما بهش مبتلا هستیم و دوچار هستیم. و لذا حضرت امیر میفهمد پیغمبر چجوریه، حضرت میفهمد که طبیب سیاریه که مرهم همه این بیماری ها نزدشه، از داروهای شفا بخش خود در مواقع قفلت و در موارد حیرت استفاده می نماید. یعنی اگه مریض شدی یه توسلی به امام زمان انسان پیدا کن. دعای مکارم الاخلاق آخر مفاتی که همینو ما داریم الان اینجا چند سال داریم یه فراز یه فرازشو میخونیم، شما میری زیارت مشهد مقدس، کاظمین، سامرا، نجف، کربلا، حضرت عبدالعظیم، حضرت معصوم سلام الله علیه اجمعین، همه اینا میری میگی چی بخونم اونجا؟ انا موندم. من بارها رفتم حرم امام رضا علیه السلام، سال یه دفعه میرفتم، حالا نتونستیم امسال بریم که دیالا قطار هم یه کاری کردن که مسافرت شده، مسافرت مکه مکرمه مال چند سال پیش، کی بتونه بره؟ حالا شما مشرف شدین ان شاء الله، برای خدا که کاری نداره هممون رو مشرف کنه به زیارت حضرت علی بن موسی رضا سلام الله علیه. بریم اونجا، بارها دیدم همین نشستن جا نیم ساعت مونده به اذان، زانوهاشون گفتن همین نشستن متکون میخوان، بعضی هم دارن چرت میزنن، بعد خوابشون میاد، بعد با همون خواب نماز میخونن، التماس دعا. اون چی شد بابا؟ پشت یه دونه از این مفاتیح ها بیاد چی بخونم آخه؟ زیارت امام رضا رو خوندی؟ بله. زیارت بعد امام رضا رو خوندی؟ اون دعای بعد زیارتش رو، این همه مواردش رو؟ بله خوندم. بشین دعای مکارم الاخلاق رو بخون. تو دعای مکارم الاخلاق چی گفتیم؟ آخر مفاتیح. همه این حرفا رو، خدایا این حسد رو از جون من ببر بیرون، خدایا این بخل رو از جون من ببر بیرون، وا وا، خدایا این عجب رو ببر بیرون، خدایا این که من خوشم نیاد برای مردم کاری انجام بدم، اینا تو دعای مکارم الاخلاق، اینا تو وجودم ببر بیرون. خدایا این اینجور نباشه که همش من میخوام خودم جمع بکنم، کاری که مسئولین ما صدی 90 شون دوچار شدن بهش، همش برای خودشون جمع بکنن. خیار 20,000، پرتقال، پرتقال دیگه نمیگن، پرتقال میگن 20,000، اون پرتقال بود که 2,000 تومن بود، پرتقوله که شده 20,000، خیار 20,000. همه سلسله اشکانیان و ساسانیان این قیمتا رو ندیدن، اگه میدیدن نه درجا سکته میکردن همش. قیمتای دیگر هم از این آقا بپرسیم بعد جلس. مرغ برد بالا، موزه داره میگه، مخم مرغ داره میگه، آقا موزه نمیگه، موزو میگه، موز میگه. اینا اینجا اینا ببین چرا اینجوری شدن؟ هی جمع بکنم این ملکو بخرم، اونجا رو فلان خودم فلان کنم، اونجا رو کنم، مردم هر کاری میخوام بکنم، بلولن تو هم دیگه، تو صف مرغ وایسن، تو صف خیار وایسن، تو صف پرتقال وایسن، تو اما این بیماریه. اینی که تو دعای اگه یه دفعه دعای مکارم الاخلاق میتونستم بخونن، نه خدا ما من بی این بیماری بهم دست داده که نمی... از دستم چیزی نمیچکه، عدستم چیزی یه وقت شما عدست چیزی نمیشه که همینجا هستی، کاری به هیچ کم ندارین، مسئول هم نیستین. وای به اون روزی که مسئول بشی، اخ 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 اخ، دیگه عدستت هم چیزی نچکه. مردم آقا دارن چیکار میکنن؟ نه اصلا علنم بشم چی میکنه؟ آقا مردم در سختی هستن. نه نه کلاشم همچون کن نه. حالا بعد اینجا ما قدیمی های چیزی میگفتم نه و فلان. آخه ببین این مریضه، این بیمار روحیه، این روحش بیماره، جسمش همینه که شما میبینی هیچ طوریش نی، اما همینجا داره سر مورو گنده، ولی مریم روح هم بیماره. میگه نه، هم چرخا داره میچرخه، هم اقتصاد داره میچرخه، همینجور داره میچرخه، سرمون گیج رفت به خدا. این مریضه، این باید خود این باید شفای روحی مخواد بده، در خونه پیغمبر، در خونه امام زمان بود طلب شفا بکنه، شفای روحی بگه. ببینید اون وقت این حسادت ها، این نفاق ها، نفاق چقدر بده؟ نفاقی بیماری روحیه. من تو خلوت خودم نشستم اونجا، به من میگن آقا یه مردم اینجوری چونه اینا، میاد توی یه میکروفون میگیرن جلو من، همینجوری همچین میکنم، مردم عزیز، مردم نمفلان، الان 2780 تا پروژه رو چی میکنیم براتون؟ برید خوش باشید با امید خدا افتتاح کردیم. اونی که تو اون پروژه یکیش هست اینجا میاد میونه میدونه قیام رد میشه میونه بر بیابون خبری نی هیچ بیابون خاک و خلون و تو پشو بیاخه ببین اینا رو. اینا میگن نفاق. تو جمع خصوصی میگه یه چیزی بگو سر مردم رو گرم کن، جمع عمومی هم میاد میکروفون میگه دستش به به چه چه ما چقدر خوشبختیم، بعد شما خوشبخت گرفتاری نه. بعد اون یکی همچین میکنه همش دارن به مامای 20 میلیون تو هم میتونم به جای ما نمیرسه. اینا چی دارم میخونم برای شما میگم، اینا بیماری های روحی است. این احمق ها خیال میکنن 1000 سال عمر میکنن. همه رفتن آقا یه همچین روزی شما نگاه کن امام هفتم شما به شهادت از دنیا رفته با چه حال و روزی، اونام که این امام همام رو به شهادت رسیدن اونهام جسمشون رو مار و مور خوردن، عقرب‌های زیر خاک خوردن، چیزی نمونده تو برزخ، پدر حساب بچه اینا رو دارن در مگه از عذاب اینا نجات پیدا میکن؟ مگه نجات پیدا میکن؟ ما 1000 سال هم که عمرشون برخواه میمینیم ولی نیستیم، مثلا 1000 سال زنیم 100 سال هم نیستیم آخه. باید بشینیم بگیم تا این بیماری ها رو از خودمون دور بکنیم. من اومدم برای مردم کار بکنم بسم الله، ما اومدم توی این شرکت برای فلان کار کنم بسم الله، توی این اداره فلان بکنم، توی این مؤسسه، توی این سازمان فلان چقدر دیگه من زنده هستم؟ دنبال حرام برم دنبال این 2004 آخرش که چی بشه؟ این حضرت فرمود که حالا ببینید، مثلا ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه چه میفهمد. میفهمد شگفت آور است که حسودان غافلند از این که بیماری حسد ممکن است به سلامت بدنشون هم آسیب برسونه. یعنی بعضی وقت بیماری های روحی اینجوریه. اینا بیماری روحیه، بیماری جسمی نیست. بعد جابر ابن عبدالله انصاری رحمت الله علیه میگوید که یه روز پیغمبر توی گذرگاهی اومد یه شخص مسروع، مسروع یعنی شخص سرع داشت قش میکرد، این قش کرده بود دیدی میلرزن آب کف دهنشون میاد، مردم دورش جمع شدن، قدیم هم دورش جمع شده بودن اینا. پیغمبر ما گفت چه خبره چیجور جمع شده؟ گفتن یه دیوانه است اینجا، نم مسروع هم هستش فلان اینا. حضرت نگاه کرد گفت این دیوانه نیستش که این، گفتن یا رسول الله آخه اینجوری دیوونه بازی هم در میره، حالا قش کرده من. حضرت هم این بیماره، بیمار بعد خدا شفاش کنه. گفتن پس دیوونه کیه؟ حضرت هم اون دیوانه حقیقی آن متبختری است. آن متبختر میدونی یعنی چی؟ یعنی به هیچ کی توجه نمیکنه، وقت نمیده که هیچ کی نه حرفشو بشنه با کسی حرف بزنه، که با تکبر راه می رود و از خود پسندی به دامنهای خیش نگاه، به دامنهای خیش دامنه که دامن بمنده و اینا، یعنی نگاه میکنه که کی این ورشه اون ورشه دنبالشه فنان اینا، با مردم رابطه ای نداشته باشه، کسی رو نبینه، کسی رو نبینه، فقط بشینه با تلفن و فلان و اینا و چی بکنه و دور باشه منشی و فلان و بهما اینها چی بکنه، اینها یه سری آمار چاخان بخوام بیانم مثلا بدم به این مسئول بگن آقا مثلا. حضرت همون چنین شخصی دیوانه و مجنون واقعی است و این مردی که گردش جمع شده اید این یه دردمند مبتلا هست، یه دردمند مبتلا. خدا انشالله به حق موسی بن جعفر علیه آلاف و تحییت و سلام سلام الله علیه، انشالله هر کس بد این مردم رو میخواد، شر این مردم رو میخواد، تو جمع این مردم از داخل از خارج این کشور هست، اون شر رو بدی رو به خودش برگردونه. اون کسایی که واقعا خیر این مردم رو میخوان در رأسشون رهبر معظم، کسای دیگه که هستن واقعا جون و دل کار میکنن، امنیت رو نگه میدارن، مرزا رو نگه میدارن، سربازایی که تو این مرزا هستن بیچاره، شب عید، روز عید، غیرش، همه خداوند انشالله بر توفیقات همه اونها هم بیفزاید انشالله. امروز شام قریبان امام هفتم امام موسی بن جعفر سلام الله علیه هست. 30 خورده ای سال مدت امامت اون حضرت بوده، چند حاکم قسی القلب رو حضرت چند حاکم رو باهاشون هم دوره بوده، مثل آخرای منصور دوانیقی یعنی قاتل امام صادق علیه السلام. بعد حضرت خورده به چند تای دیگه، همه اینها به نحوی میخواستن حضرت رو بکشن. یکیشون مهدی عباسی بود، انداختش زندان میخواست حضرت رو بکشه. یه وقتی دیدش که یه کسی اومده تو خوابش شمشیر کشید، گفت اگر صدمه ای به این پسر فاطمه بزنی سرتو از بدنت جدا میکن. گفت صبح بلند شو، گفت برین آزادش کنیم بره. دوباره خواست بگیره، دوباره عجل به خودش ملت نداد به درک واسش. خلیفه بعدی، خلیفه بعد تا رسید به هارون. آقایون جوانها، آقایون عاقل مردا، عزیزانی که به هر نحوی صدای ما رو میشنوید، ببینید امام موسی بن جعفر منزلگاهش خونش مدینه بود، اهل و عیالش نهای مدینه بود. حضرت رو از مدینه کشون کشان سر نماز بوده حضرت، آمدن نمازش رو باطل کردن، کشیدن برداشتن، بستنش بشتن، بردنش بغداد. توجه کردیش رو، بغداد کجا، مدینه کجا؟ و چه ها کردن با حضرت، همه اینا رو هم ببین، اینا رو دارم براتون میگم گوشاتون بشنوه. ما یه وقت از حق رو میبینیم ولی خودمون قایمش میکنیم، این از بدبختی های ماست. هارون میدید حضرت چین خیلی اتفاقای زیادی افتاد، هارون گر رو گر برای حضرت مزاحمت ایجاد میکرد، گر رو گر، پی در پی، مگر رها میکرد حضرت؟ و خیلی عجیبه که این هارون یه پسری داره مأمون، هم خودش زنازاده است، حرامزاده است هارون، هم پسر حرامزاده است که مأمون بود، پدر قاتل امام هفتمه، پسر قاتل امام هشتم. بکنید یه مجلسی رو ترتیب داد، تو این مجلس گفتش که یه نفر آورد از این شعبده بازا، گفت بیا اینجا من یه سفره‌ای پهن میکنم، امام موسی بن جعفر علیه السلام رو میارم، تو یه کاری کن ما بخندیم، اینو خیتش کنیم، کنفش کنیم، یه خود تحقیرش کنیم اینجا جلو جمع که نشستن اینا، من هدفم اینه، هر چی هم بخوای بهت میدم. گفت باش. گفت بهترین کارها تو اینجا به نمایش بذار. گفت باش. اومد اونجا سفره رو چیندن، امام هفتم هم دعوت کرد. ها شما میگی چرا امام هفتم رفت؟ اصلا دست خودش نبود که، اصلا به زور می آوردنش، اول میگفتن بفرمایید، میگفت نه، میگفت به زور می آورد. وقتی کسی رو مدینه به زور آوردن تو بغداد، کدک کارش نمیتونه بکنی. گفتش که بیارینش، آوردنش، نشست سر سفره، حضرت نشست سر سفره، همه هم نشستن چند تا، این نان گذاشتن، حالا یا حضرت یا خادم حضرت، مثلا بعضی گفتن اومدن این نان رو وردارن، خادمه اومد نان رو ورداره بده به موسی بن جعفر که با غذا بخوره. این شعبده بازی کاری میکرد که این نانه میرفت این ور اون ور، حالا با یه وسایل میرفت این ور اون ور که نتونه خادم این نان رو بگیره و این نان رو حضرت بخوره بود. یا بعضی ها نشنان خود حضرت میمد ورداره فلان، این دوره برم همه قشنگ دیوارها فلان، یه پرده هم اونجا بود نقش و نگار، یک چیز زده بود هارون برای ابهت مجلس، دو تا عکس شیر هم انداخته بود کشیده بودن روی این پرده ها، زده بودن به اونجا فلان، تو این مجلس هم هم نشسته بود. حضرت چند بار خواست نانو برداره، یا خادم حضرت خواست نانو برداره، این شعبده بازی کردن، همه زدن زیر خنده، مثلا حضرت رو خیتش کردن، کنفش کردن، هارون قش قش زد زیر خنده، از خنده ریسه رفت اونجا، خیلی خندید. یه وقت امام موسی بن جعفر، امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، سرشو بلند کرد تو سفره، یه نگاه به این شعبده بازه کرد، یه نگاه به هارون کرد، اینام دید دارن میخندن، هنوز دست از کارشون بر نداشتن، انگشتش رو اشاره کرد به شیر رو پرده، گفت بیا این ملعون رو بخورش، عکس رو پرده. برای چی داریم اینا رو میگی؟ برای اینکه اگر رفتی کاظمین، من یه بار رفتم، میگن حرم ایوان نجف عجب صفایی، ولی ایوان امام موسی بن جعفر چه صفایی داره. سنی ها میان اونجا. حضرت اشاره کرد این شیره زنده شد آمد اینجا، جوری اینو خورد. نوشتن تو تاریخ، نوشتن یه قطره خونش اونجا نریخت. هارون، دوروریا، یحیای برمکی همه قش کردن، بیهوش شدن. ندیمه فرار کردن، هم یه قطره خونم نریخت. شیره اومد جلوی امام موسی بن جعفر. من اینو توی کتاب اینجوری میفهمم از نوشتش، گوی ابن رسول الله بذار اینم بخورمش، میخواد تو رو بکشه. حضرت فهمود وقت این کار نیست. گو چه کار کنم آقا؟ گو برگرد سر جات. این. حالا شما اینا رو هارون دیده، مگه آدم میشه این خبیث؟ آقایون جوونا اگه میشینید یه چیزی میبینید از امیرالمومنین، این همه برای شما من رو گفته، از امام موسی بن جعفر اعتقادت به این حد چی نشستی میگه آقا فلان کس نشستم نماینده مجلس اینجا گفت پس ما دیگه ما به اینا کار نداریم، ما به امام موسی بن جعفر کار داریم، ما به امام زمان کار داریم، ما به امام رضا کار داریم، ما به اینا کار. از اینا شما چی دیدی؟ این امام شماست. حالا من نخوردم به بحث هفته دیگه، انشالله آخرین جلسه سه‌شنبه مون هم هست از اگه زنده باشیم بیام اونجا. اونجا دوستان من یادم میندازن یک جریانی از این سنی ابن بطوته برای شما من اونجا تعریف بکنم، برای شما بگم ماها واقعا تو توسلاتمون ضعف داریم. میخوایم بری در خونه امام هفتم، میخوایم بری در خونه پیغمبر. شما نگاه کن دو شب دیگه شب بعثت، از قدیم الایام بوده همه مریضاشون رو میبردن شب بعثت میذاشتن تو حرم امیرالمومنین، صبح میمدن سالم میبردن. نه شیعه سنی، خود ما نمیشناسیم اینا رو. بعد اینو کی تعریف میکنه؟ ابن بطوطه یا سنی؟ من هفته دیگه برای شما میگم. این امام هفتم من و شماست. میگه یه روز حضرت داشت با اسب خودش میرفت، با اون قاطر خودش داشت میرفت، یا توی مسیر بیابون بود، تو مسیر یا دید یه شیری اومد همینجوری با پنجولاش زد به این ران قاطر امام، افتاد رو ران قاطر. حضرت نگاه کرد یه شیر اینجوری پنجه‌هاش رو انداخته رو ران قاطر. حضرت شروع کرد باهاش صحبت کردن. حالا یه ندیمه خدم اینا با دنبال حضرت، یکی از خدمت حضرت امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، این شیره چی کرد و بعد شیره راشو کشید رفت و فلان اینا، و گفت که آقا این چی شد شیره اومده قاطره رو بخوره؟ شما چیکار کردی شیره رفت و فلان اینا؟ ما نفهمیدیم چجور شد این جریان. حضرت فهموند که این یه شیری بود اومد چسبید به این قاطر ما، به من سلام کرد، گفت شما ولی خدا هستی، باب الحوائج هستی. گفتم چی شده؟ گفت ماده من وقت زایمانشه نمیتونه بزایه، خیلی داره سختی میکشه. من بهش گفتم که برو و الان من دعا میکنم که بری مادت بزایه، یه دونه بچه شیر نرم میزایه. گفت اینم ول کرد و رفت، به من احترام گذاشت، تشکر کرد، گفت خدا ای ولی خدا، خودت ذریت هیچ وقت گرفتار نشن و هیچ وقت مشمول این قضیه خوردن درندگان نشن، یعنی هیچ درنده ای حق نداشته باشه که ذریه تو رو بدره. از بین ببر اینا رو، اینا میدیدن اطرافیان. چرا اینها نمی اومدن ایمان بیارن؟ اینو یکی به هارون الرشید هم گفت، گوش بدیدا، گفت درها رو ببندین همه رو بیرون کنین. بیرون کردن. گفت چی میگی پسرش یا اون یکی چیز؟ بهش گفت چرا شما که میدونین اینجوری همه احترام و اینا فلان اینا و میدونی این آدم به این صورت همش، آخه به امام زین العابدین، به امام موسی بن جعفر علیه السلام میگفتن زین المجتهدین، یعنی خیلی جد و جهد تو عبادت میکنه. یه روز اون یحیای برمکی بود، اون یکی بودش اومد پیش امام موسی بن جعفر، پیغام هارون رو دید، این مرد تون تون داره نماز میخونه، تکبیر پشت تکبیر میره، یه جایی گفت آقا وایسا وایسا من یه کلام بگم، پیغام هارون رشید اینه به شما داده فلان اینا، گفت جوابش اینه الله اکبر نماز میخونه. رب پیش هارون میگفت چه خبر؟ گفت آخه پیش یه کسی من پرسید همش داره نماز میخونه، کاری به تو نداره آخه، چرا ولش نمیکنی؟ اینا رو یکی دیگه گفت آقا این همه شما معجزات میگی، شیره رو اینجوری کرد فلان کرد، چرا چیزش میکنی؟ گفت سلطنت یه چیزیه که وقتی آدم قدرتشو در دست میگیره بعد مروت نمیذاره که آدم بشینه فکر کنه که چیکار باید کنه. من همش میترسن این بیاد یهو سلطنت رو هم بهم بگیره و اینا. بعد به مأمون برگشت گفت تو هم اگه به سلطنت من چشه چپ داشته باشی چشاتو دوتاشو در میارم. الملک و عقیم. ببینید دنیا با آدم چیکار میکنه، ببینید دنیا چیکار میکنه. گفت که هارون گفتش که همه برنامه ها رو چین، همه برنامه ها رو، هر کاری میکرد امام موسی بن جعفر یه جوری خونسا میکرد میرن. من یه وقت چند وقت پیش خوندم تو بغداد که رفته بودن اونجا باستان شناسا داشتن کاوش میکردن، خیلی چیزا تو بغداد هست، گویا جا زیر خاکی جایی دیدن خیلی گوده، شمردن دیدن پله های خاکی داره، پلاش شمردن 53 تا پله میخورد زیر زمین میره. رفتن روش تحقیق کردن دیدن این همون زندان هارون رشیده که امام موسی بن جعفر رو فرستاده این تو، هم یه مدت این تو زندان 53 تا پله اون زیر. بعد میگه حضرت کرده بودن اونجا، چششو نمیدید. گفت چجوری حضرت نماز میخون؟ گفت به علم امامتش نماز میخون. میفهمید که کی زور شده، کی شب شده. گو قضا اینا براش یه وعده قضا میاد، گو حضرت از روزه میگرف هر روز، نه یه ماه نه دو ماه. بعد کار به اینجا رسید تو همین زندانم هارون ولش نمیکرد. تو این مدت امامت حضرت انقدر برای من و شما یادگاری گذاشته که نه انقدر یادگاری گذاشته. کی هر که بره سراغ اینا کی بره بین اینا رو بخونه یه بار لاغ ببینه حضرت چقدر زحمت کشیده که چی بشه که امروز یه مشیعه تو این کشور، تو نیجریه، تو لبنان، تو بحرین، تو عراق، تو کجا اینا جمع بشن دورور ائمه رو بگیرن، دور مکتب اهل بیت جمع بشن، اینها اون سنت واقعی رو پیغمبر رو پیاده بکنن، چون سنت پیغمبر رو بعد پیغمبر نابود کردن، اوین بردن همه رو کردن. اماما شروع کردن زحمت کشتن که این سنت واقعی رو احیا کنن. امیرالمومنین اومد رو کار، حضرت همون چیزی اصلا باقی نمونده از سنت پیغمبر، چیزی نیست، چیزی نمونده. مقام ابراهیم که شما میری مکه یا تو فیلم دیدی چقدر فاصله داره با خونه خدا، مقام ابراهیم که اینجا نبود، که مقام ابراهیم بغل خونه خدا بود، یعنی جاپای ابراهیم بود که پاشون رو حضرت پاشو ابراهیم رو اون گذاشت رفت خونه رو ساخت، همونجا بود. اینو خلیفه دوم کند آورد این عقب، همه رو تغییر داد، همه حضرت همون کار اصلا چیزی نمونده. بعد شروع کرد اینا ترمیم کردن، رسید به امام موسی بن جعفر. بازم تو این زندانم هارون دست بر نمی داشت. گفت ببین یکی از خدمه زن رو بیارید که هرزگی بلد باشه، تننازی بلد باشه، عشوه‌گری بلد باشه، فلان. به هوا این که ما میخواییم اونجا بفرستیم بگیم آقا کاری داری اونجا تو زندانیشون کارتو انجام بده مثلا فلان اینا، امام موسی بن جعفر شاید یه ارتباطی برقرار کنه، اینو بیاد به عقد خوش در بیاریم، ما بریم تو بوق بکنیم بگیم آقا را با یه زن هرزه‌ای ازدواج کرده علیه یازو بده. زن رو فرستاد اونجا، گفت این من ببینم این چی کار میکنه و اینا. یه قبلش داد دوتا سوراخ از تو این زندان یه جده بودن، خودش اومد یه جاهایی میمد در روز میمد میشست نگاه میکرد که حضرت داره چی کار میکنه. زن رو فرستادن اونجا، گفت پول خوبی هم بهت میدن، میره اونجا. زن اومد تو زندان، گفت اصلا چشش رو نبینه، هرچی نگاه کرد دید چوتا چشش به تاریکی عادت کرد، به عادت کرد به تاریکی نگاه کرد، دیدش که کسی نیست اینجا، به زمین تو تاریکی همینجور نگاه میکنه، نور خیلی کمی از این سوراخ ها، دید که یک جسم نحیفی خیلی لاغر، یک چیزی پوشیده روش هست رو زمینه. گو نکنه این یک کسی مرده اینجا، کسی زنده نی، به زندان بار رو آقا کسی اینجا نی، این چی اینا یک کسی؟ گو نه همینه زندانی ما، زنده است. گو چیکار میکنه؟ گو همش نماز میخونه اینجا، عبادت داره میکنه. رفت نزدیک، دیدش که آره یک کسی رو زمین افتاده، تو سجده است، تو سجده است. وایسادی صدای از این میاد، میگه هارون داشت نگاه میکرد و اون زندانبان هم نگاه میکرد، میادن گزارش میدن، گفت این زنه رفت اینجا اومده اشبگری بکنه، تننازی بکنه. یه وقت دیدش که هیچ، گذشت ساعت، اینا زنه گفت چی میگه، رفت نشست بغل دستش، گوشش رو گذاشت دم سجدگاه، اون چی میگه، بلند که نمیشون، خیلی سجده های طولانی داشت. دید حضرت اونجا عبارات مختلفی میگه، یه با عبارتش این بود: اللهم انی اسألک الراحة عند الموت. حالا زنه داره گوش میده، گفت خدای موقع مرگ ما رو موقع راحتی ما قرار بده. اللهم انی اسألک الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت. بعد مرگ ما رو بیامرز، اگه نیامرزیدی قبلش. والعفو عند الحساب، موقع حساب کتاب که شد تو از ما درگذر، ما رو ببخش. توجه کن، این زنه گوش کرد، باز گوش کرد، این مناجات دیگه، صداهای دیگه، همش تلاوت قرآن، آیات قرآن داره میاد، ذکرای سجده حضرت این بود که پروردگارو من گناه کردم، گناهمو تو میدونی چیه، فلیحسن العفو من عندک، اون نیکوی بخشش از تو هست. همه اینا رو زنه گوش کرد. یه وقت زنه اینا هر نشستی جوش خبه اینا رو همه رو داره میگه اینا. اون ببین وقتی آدم اهل عمل باشه، حرکتش، سیرش، سلوکش، کلامش در فرد اثر میذاره، نافذ هست. میگه بعضیا تو کتابشون اینو نوشتن، بعضیا اینو ننوشتن، هر دوتاش نتیجه خروجیش اینه. میگه حضرت درش تصرف کرد تو این زنه، من نه میگم نیازی نبود، خود زنه گوش کرد، گفت من اومدم کی رو عرابه در بکنم. به جای اینکه گوش بده به جمله من، به جای اینکه زنه امام هفتم رو از را به در بکنه به قول خودش، امام هفتم زنه رو از را به در کرد. از کدوم راه به در کرد؟ راه خلاف. مثل زنه هی نشستید خبری نیست، اینا بونن شنیدی، عجب مناجات هایی میکنه، عجب. پشت گفت دربون، گفت در رو باز کن. قبل از این که بره دربونه رفت گزارش داد. زنه دیدش که ما تا الان که چی نکردیم، بزن ما یه سری بذاریم به سجده. این زنه کنار امام موسی بن جعفر سرش گذاشت به سجده، این گوش میکرد هر چی امام میگفت اینم تکرار میکرد. بعدم پشت رفت اونجا به اون درون، گفت آقا در رو وا کرد. رفت هارون، گفت چه خبر؟ گفت چه خبر می‌خواستی باشه؟ منو پیش یک کسی فرستاده بهترین مناجات‌ها رو می‌کنه، منم دیگه اینجا نیستم هارون، خداحافظ، منم عوض شدم، رفتم توبه کنم، تو می‌دونی با این، ولی این کاری که تو داری می‌کنی با این کار نجیبانه‌ای نیست. اینا مال موسی بن جعفر، امام موسی بن جعفر. ببینید چقدر اهل عمل آدم باید بشه. تو این صوفیا یه نفر هست رئیس همشون از گذشته ها، تو این به نام بشر حافی بهش میگن، حافی یعنی پا برهنه. میگه که امام حسین جعفر یه روز داشت از در یه خونه رد میشد، دید چه بزن و به کوبی تو این خونه هستش و اینا. همین که نزدیک خونه رسید، دید یه خادمم از خونه اومد بیرون، خادم تا اومد بیرون، حضرت یه کنیزیه، رفت آشغالایی که اینا خورده بودن چی کردن دارن بزن و بکن میکنن، آشغالا رو ریخ پشت اون دره. به کنیزه گفت بیا اینجا. اومد گفت این صاحب خونه بندست یا حره؟ گفت آقا حره بنده نیست. گفت درست گفتی، حره آزاده. گفت چطور مگه؟ گفت اگه بنده بود این کارا رو انجام نمیدادم. حرفو ببین تو رو خدا نگاه. گفت این کنیزه برگشت تو بوش بهش گفتش که کجا رفته بودی؟ گفت رفتم آشغالا بزنم. گفت این همه وقت آشغال میزنن؟ گفت آخه یه کسی هم من دیدم. گفت کی بود؟ گفتش که موسی بن جعفر داشت میمد رنجو. گفت چی بهت گفت؟ گفت این سوالو پرسش که من گفتم آره آقای ما آزاده بنده. گفت خاک تو سر من. از در خونه اومد بیرون پا برهنه، از اونجا بهش گفتم پا برهنه حافی، اومد در خونه رفت دامن موسی بن جعفر سلام کرد. گفت آقا گفت غلط کردم آقا ببخشید، من بندم آزاد نیستم. گفت بنده کی هستی؟ گفت بنده خدا. گفت بنده خدا این کارا رو میکنه؟ حالا این امام گیر هارون افتاده، آخر رفت 50 نفر رو ورداش اوورد هارون از یک کشور دیگه، ای نامه نوشت 50 نفر بی دینیمون که اصلا اعتقاد به هیچی نشته باشه، هر 50 نفر اوورد کرد تو زندان. گو همون زندان کارشو تموم کنی، هر کومتونم یه ضربه بزنین تیکه تیکش بکن. اینا هیچ دینیمون اصلا زبون اینا نمیفهمیدن، عقیده نشت. گو هر 50 نفر اومدن رفتن تو زندان، اینا هم وایستدن دیدن یه موجود نحیف و لاغر همش در حال سجده است، دستهاش در خونه خدا بلند فلان اینا. اینا آمدن جلو گفتن شما کی هستی؟ گفت من پسر فاطمه هستم. اینا فاطمه نمیشنست. گفت شما با کی داری آقا حق؟ گفت ما با خدا، به زبون خودشون باهاشون حرف زد. اینا گفتن آقا ما فرستادن ما شما رو بکشیم. اینا ما معذرت میخوام، ما اهل اینجا نیستیم، اصلا اهل این دیار نیستیم. حضرت یکی یکی یه دست کشید به سرش. این دسته چی کار کرد؟ هر 50 نفر اومدن بیرون، اصلا نرفتن به هارون حفظا، سوار اسبا شدن رفتن مملکتشون. آقا بریم اینا چی با ما کاری با شما نداریم. بریم جون دیوونه این دارین، با چی دارین چی کار؟ این تحول رو ایجاد کرد. ببین الان نشستی اینجا بگو یا موسی بن جعفر با یه زن هرزه فاسقی یه کاری کردی که این از اون مسیر برگشت، با این 50 نفر یه کاری کردی اینا برگشتن، زبون ما هم نمیدونستم فلان اینا، از یه من بی دین امو بدم فلان. امشب یه کاری هم با ما بکن، ماه رجب داره تموم میشه، 25 ماه رجبه، 4-5 روز دیگه بیشتر نمونده. ما اگه از رجبیون نشیم چه خاکی به سر کنیم آقا جان؟ اگر ما یه جوری نشه تحولتمون ایجاد بشه، دست از این معصیت بر نداریم، ما چه خاکی به سر کنیم؟ میشه امشب یه مارم یه نوازشی بکنی، یه دون از اون دستا از کاظمین به سر ما بدبخت بیچاره هم بکش؟ آقا ما هم گرفتاریم، ما هم بیچاره هستیم، ما هم دردمندیم، ما هم مستمندیم، ما هم گناهکاریم. این چراغا رو هم خاموش کن. آخر سر رفت هارون الرشید یه یهودی برداشت آورد به نام سندی ابن شاهک یهودی. سندی ابن شاهک اومد توی زندان گفت هر جوری میتونی آزارش بده و آخر سر همونجا هیچکی حاضر نشد این آقا رو بکشه، تو بکشش این آقا رو. گفت من میدونم چیکار کنم. اومد به آقا سیلی میزد، اهانت میکرد، فحش میداد، تازیانه میزد. هارون ازش پرسید چه خبر؟ گفت اینجوری. گفت تموم کن کار رو بره. یه روز غذا برداشت آورد، چند تا خرما برداشت آورد، آقا رو زهر داد، زهرا در بدن آقا اثر کرد. یک روز دو روز گذشت، همه شیعیان رو رفت جمع کرد، بزرگان شیعه رو برداشت آورد تو زندان. گفت آقا جان بیاین اینجا. امام موسی بن جعفر هم یه دست لباس تنش کرد آورد، گفت ببینید این امام شما صحیح و سالم، اگه به مرضی از دنیا رفت نگید ما کشتیم هارون کشته شد، ببینید سالمه. شیعیان نگاه کردن تو زندان ملاقاتی با آقا، به آقا نگاه کردن، به امام هفتم، گفتن آقا ایشون میگه شما سالمی طورید نیست. گفت دروغ میگه به خدا، به من زهر داده، زهر در من اثر کرده، من دیگه فردا مهمون شما هستم، دیگه از بین شما میرم. سندی ابن شاهک خیلی عصبانی شد، شیعه ها رفتن تازیانه رو برداشت، به جون آقا افتاد که چرا این حرف رو زد. ای داد ای روزگار ای روزگار. بعد آقا از دنیا رفته، حالا میخوان چیکار بکنن؟ اوورد این نانجیب یک نوردبون اوورد، آقا رو رو نوردبون خوابون. گوش بدین، این که شما تو زیارت حضرت میخونین بل استخفاف، یعنی آقا رو خفیفش بکنه حتی بعد از شهادتش. قل و زنجیرها رو همه رو برداشت از گردن آقا، آقا رو خوابون رو نردبون، رو نردبون که خوابون، سر مبارک آقا روی پله نوردبون میافتاد پایین، پای مبارک از رو اون پله میافتاد پایین، بدن مطهر امام رو اوورد اونجا گذاشت، شیعیان رو صدا کرد، گو بیاین آقا امامتون گفتم مریض هست تحویل بگیرید برین. خیلی شیعیان اومدن، میگن بعضی ها میگن تا دو سه روز اومدن آقا رو میدیدن، آمدن برداشتن آقا رو بردن، تشییع مفصلی کردن، تشییع مفصل، کفن آوردن، کفنهای قیمتی آوردن، چقدر فلان نا، همه این کارها رو کردن، بالاخره امام هفتم علیه السلام بردن اینجایی که الان هست، حضرت رو دفن کردن. اما همه این مصیبت ها رو حضرت کشید، همه رو، اما آخر سر شیعان کم نذاشتن، آمدن تو میدون و آقا رو برداشتن بردن. من میدونم الان شما تو ذهنت چیه، میگی لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله، یه جنازه ای هم تو گودال قتلگاه هیچکی سراغش نیومد، اینا هم که خانواده بودن، اینها هم با تناب بستن، سوار این ناقه ها کردن، از کنار گودال عمدم حرکت دادن. این بدن مطهر سه روز و دو شب تو این صحرا بود، کسی نیمد، شیعه ای جرأت نکرد بیاد این بدن مطهر رو دفن بکن. آخر سرم از پشت کوه قبیله بنی اسد با ترس و لرز اومدن شروع کردن این بدنهایی که ریخته اینها رو دفن بکنن. یه وقت دیدن یه کسی از راه دور داره سواره میاد، قایم کردن خودشونو، اومد گفت نترسید، گفتن شما، گفت ما بنی اسد هستیم، گفتن شما کی هستی، گفت من کسی هستم که این بدنها رو میشناسم. آمد همه بدنها، بدن اومد تو گودال قتلگاه. آقا شما کی هستی؟ نگاه کردن دیدن تو گودال قتلگاه این آقا خم شده، اون لبها رو به رگهای بریده گذاشته داره میبوسه. شما کی هستی؟ گفتم علی ابن الحسین هستم، آمدم بدن بابامو امشب دفن بکنم. ای حسین ای حسین، خدایا به حق امام موسی بن جعفر سلام الله علیه قسمت میدهیم که ما را هم از رجبیون قرار بده، زیارت مزجع مطهر اون بزرگوار، زیارت کربلا، زیارت سامرا، زیارت نجف اشرف، هر چه زودتر نصیب یکایک ما و خانواده های ما بگردن. یه صلوات بفرست. الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله من اول الدنیا الى فنا و من الاخرت الى بقا، الحمد لله على كل نعمة، استغفر الله من كل ذنب وأتوب، استغفر الله من كل ذنب وأتوب. شام قریبان امام هفتم هست، بهتر صدا تو آزاد کن، میخواییم با نام حضرت بریم در خونه پروردگار، همه بگن و همه بیرونی ها، اونایی که داخل اتاقای دیگه نشستن.
استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
همه بگن یکی دو بار مهمان امشب شام غریبان امام هفتم هستیم ها.
استغفر الله من كل ذنب و اتوب.
مریضا، معلولا، مجروحا، شیمیایی ها، کرونایی ها، اموات شهدا، گرفتارا، ملتمسین دعا، همه رو یاد کن، مهمانشون کن، بخیل نباشی ها.
استغفر الله من كل ذنب و اتوب.
یه بار آخرم همه بگن ها،
استغفر الله من كل ذنب و اتوب. آمدم آمدم این دل شب دعا کنم دعا کنم.
به 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 به، دستات کجاست؟ اگه دستی رو زمین باشه فایده نداره. تکبر رو کنار بذار، هر چی میتونی دستتو بلند. امام صادق رحمت بلند بلند بدونن تو گدا هستی، بدونن تو گدایی، من گدام ها.
آمدم این دل شب دعا کنم دعا کنم.
آخرای ماه رجب ها،
بشگ جشم و سوز دل، تو راز خود رضا کنم رضا کنم. آخه شنیدم تو فرمودن راجب تو عادت و کل احسان الالمسیین، روش تو اینه که به بدکارا بدیشونو با بدی جواب ندی، به اونام نیکی کنی. مهربانا امشب گناهکار در خونت اومده، با همون روش خودت با من برخورد کن، منو از در خونت محرومم نکن. من دیگه وقتی ندارم، دیگه ماه رجب داره تموم میشه، فرصت من داره بین میره، اگه منو نیامرزی وای به حال من، وای به حال من. نام سیاه قرف گناه آمدم به پیش شهر، گرز درد برانیم روی طلب کجا کنم. من خیلی بدم، خیلی گناه کارم، اما امشب رفتم در خونه یک کسی که اون زن فاسقرم برا بود، بنا شده منم برا بیاره. الهی به موسی بن جعفر، الهی علی
آقا صدا تو آزاد کن ها، ها نترس.
Yeah. یارب شده نامم پر از جرم و گناه، از بار گناه شده ام روی سیاه، دستات و پایین نیار وقتی نداریم ماه رجب و زرازینیه، وقتی قیامتی بشه یه منادی صدا بزنه عین رجبیون، خوش با حال اونایی که از این مجلس خودشون خود به خود بلند میشن میگن ما رجبیون هستیم، انشاءالله همه از رجبیون بشن، دستان و بالا نگهدار پایین نیار، بر درگه غفار ذنوب آمدم، درماندم و غیر تو هم نیست پناه. ای بیز پنجم ماه رجب مهربانا به حق موسی بن جعفر این امانت من و نزد خودت میگردم، وقتی من چشمام ظلمات قبر رو میبینه به من برگردون، ده مرتبه لای الهی اگرچه دل همیشه با حسین است، ولی امشب دلم در کاظمین است.
آماده یا نه؟ تو رو خدا همه ی حوائج مریضا ملتمسین و دعا رو در نظر داری یا نه؟ دستاتو پایین نیاری.
بخواه هرچه که میخواهی از این در،
چرا؟
که کاظم باب المراد عالمین است، آقا باب الحوائج.
ها ها، حالا چی بگیم بریم کاظمین؟
یا موسی بن جعفر یا باب الحوائج، یا موسی
باریک الله، بگیر اجازه کاظم اینو ازش. ها
یا بابا یا بابا الحوائج، یا موسی بن جعفر یا بابا
تو رو خدا انبات و فراموش نکن. هر کی بین ما بوده رفته از این جمع، مرحوم استاد نیکوسفت، استاد فریدونی، استاد قلحکی، استاد زابلی، استاد زیارادی، همه این جمعی که در بین ما تو مدرسه بودن، اقوام و خیشان خودت، پدران، مادران، فیض ببرن، شهدای مدافع حرم که کاظمین و سامره را آزاد کردن، فیض ببرن، همه گرفتارا رو مهمون کن، همه مسلمندان، همه حاجتمندا حاجت روا بشن و حاجت روا بشیم انشاءالله. یادگاری امشب تموم شو، صدا تو آزاد کن، نترس.
یا باب الحوائج، یا موسی بن جعفر، یا باب الحوائج، یا موسی بن جعفر، یا باب الحوائج، یا موسی بن جعفر.
این دو سه مرتبه دیگه مهمان امشبی ها، همه رو به فیض برسون، مرزای تو این بیمارستان ها. ها
یا موسی بن جعفر، یا باب الحوائج، یا موسی بن جعفر، یا باب
حاجت ها یادت نره ها. ها بگو
انشالله کاظمه این سینه بزنی همچی روزی.
یا موسی بن جعفر، یا باب الحوائج، یا موسی بن جعفر، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، قربونت بشیم آقا، انا توجهنا و از نجوهنا و توسلنا به کب الالله و قدمنا کب این یدی حاجاتنا یا وجیان عند الله اجمل
باریکلا، بوی حرمش داره میاد آقا، باریکلا
اجمالا اند
اقوام خیشان همسایه ها ها، همه رو یاد کن، مشکلات مملکت
اجمالا اند،
گره های کور تو زندگی، جوانای آماده به ازدواج
اجمالنا انده
ها،
یا وجیان انده اجمالنا انده،
یه بارم برای خودت بگو،
یا وجیان انده اجمالنا انده،
فرج و ظهور فرزندش حضرت مهدی،
اجمالنا انده،
یه بار آخرم همه بگن،
یا وجیان انده اجمالنا انده، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، خدایا به سوز و گداز امام عبد موسی بن جعفر علیه السلام قسمت میدهیم، خدایا اگه تا به حال ما را نیامرزیدی امشب همه ما اهل عیال ما ببخش و بیامرز، موانع ظهور و فرج فرزندش حضرت مهدی برطرف بفرما، خدایا دعاهای ما را به دعاهای امام زمان به اجابت برسان، مرزا معلولا، مجروحا، مسموما، شیمیایا، روحیا، روانیا، وسواسیا، مریضا، علاج، کرونایی، غیر کرونایی، از این جمع محترم شفای عاجل عنایت بفرمایید.
رزمندگان اسلام و شیعه در یمن و عراق و سوریه و لبنان و نیجریه و بحرین عربستان مرزداران خودمون به پیروزی نهایی برسد. رگ حیات اسرائیل خبیث، رگ حیات آل سعود و وهابیت، آمریکا، انگلیس، اوان انصارشون، یاران داخلی و خارجیشون، منافقین قطع بفرما. خدایا اموات همه ما از این جمع بالاخص استاد فریدونی، استاد نیکوسفت، همه ما همه ببخش و بیامرز. شهدای ما ترفیع درجه عنایت بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا. رحم الله من قرآن بازد. همه السلام.